سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. اسماعیل کوثری، مشاور سابق فرمانده کل سپاه پاسداران، صدمات ناشی از عارضه شیمیایی را دلیل مرگ محمد حجازی، معاون فرمانده سپاه قدس دانسته است. سکته قلبی نخستین دلیلی بود که برای مرگ این سپاهی شناخته شده عنوان شد. اما اندکی بعد، محمد مهدی همت، فرزند ابراهیم همت، در صفحات توییتر و اینستاگرام خود نوشت دلیل مرگ حجازی عارضه قلبی نبود و نیست. همت که دقایقی بعد گفته‌های خود را از صفحات شخصیش پاک کرد، خطاب به علی خامنه‌ای گفته بود رهبرم، این سرباز هم فدای شما شد. پس از این موضع‌گیری‌های متناقض بود که گفته شد حجازی هدف ترور بیولوژیکی قرار گرفته است. اسماعیل کوثری این فرضیه را ساخته دشمنان دانسته و گفته است آنان، یعنی دشمنان، می‌خواهند چنین وانمود کنند که در همه جا نفوذ دارند. مسئله نفوذ در ساختارهای امنیتی و نظامی ایران بعد از ترور محسن فخری‌زاده، چهره هسته‌ای و نظامی ایران به بحثی جدی تبدیل شده است. محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از سپاهیان شناخته شده، در واکنش به آتش سوزی در تأسیسات هسته‌ای نطنز گفته بود کشور دچار آلودگی امنیتی شده و این آلودگی طی سال اخیر شدت پیدا کرده است. در این برنامه دیدگاه همراه با مراد ویسی، عضو تحریری ایران اینترنشنال از آمریکا، سوابق و دلایل مرگ حجازی را بررسی کرده و تأثیر فقدان او بر فعالیت‌های سپاه قدس و جبهه مقاومت مورد ادعای ایران را بررسی می‌کنیم. آقای ویسی، ابتدا یک شرح مختصری از سوابق حجازی برای ما بگید که او چه کسی بود و برای جمهوری اسلامی چقدر اهمیت داشت.
محمد حجازی یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بود که سابقه 42 سال فعالیت در سپاه رو داشت. از همون بعد از تأسیس سپاه عضو سپاه بوده، در آغاز جنگ و ایران و عراق از همون ابتدا شرکت داشته، از فرماندهان سپاه اصفهان بوده، در طول جنگ هم مسئولیت‌های فرماندهی در رده‌های دوم داشته و بعد از جنگ هم به مدت 10 سال فرمانده بسیج کشور بود، فرمانده قرارگاه سارالله، مهمترین قرارگاه امنیتی کشور بود، رئیس ستاد مشترک سپاه و در بالاترین سطح جانشین فرمانده کل سپاه در سالهای 87 تا 88 در ابتدای دوره فرمانده کل عزیز جعفری بود. 5 سال هم فرمانده سپاه لبنان بوده و تا سال 98 که به جانشینی نیروقدس انتخاب شد از فرماندهان اصلی سپاه در جنگ 10 ساله سوریه بود.
اهمیتش برای جمهوری اسلامی در چه نکاتی بود؟
به هر حال محمد حجازی از نسل فرماندهان قدیمی سپاه بود که حدود مثلا میشه گفت بین 30 تا مثلا 40 نفر هستن جز اون افراد بود. در دوره‌های متعددی نقش مهمی هم در سرکوب اعتراضات داخلی داشته و هم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی که یک سیاست خارجی سپاه محور هست در سوریه و در لبنان که حوزه‌های راهبردی برای جمهوری اسلامی هستند. در لبنان حزب الله لبنان هست، مهمترین گروه نیابتی ایران، و در سوریه که جنگ سوریه بود و جمهوری اسلامی تصمیم گرفت از بشار اسد و بقای حکومت حزب بعث دفاع بکنه، در سه این حوزه ها یک بازیگر اصلی بود برای جمهوری اسلامی.
محمد حجازی در چه سازوکاری جذب سپاه قدس شد؟ در این سمت چه کرد؟
محمد حجازی تا 5 سال قبل از اینی که جانشین فرمانده نیروقدس بشه در نیروهای دیگه سپاه پاسداران فعال بود، در سطوح فرماندهی و بعد یه مدت معاون ستاد کل نیروهای مسلح بود، معاون صنعتی. 5 سال قبل از اینی که به نیروقدس بپیونده به عنوان فرمانده سپاه لبنان انتخاب شد و چون سپاه لبنان زیر مجموعه قاسم سلیمانی بوده از اونجا در سطوح بالایی به عضویت نیروقدس در اومده. در نیروقدس هم روال تقسیم کار اینطور است که هر کشور و هر پرونده رو به یک فرمانده میدن. لبنان رو به محمد حجازی داده بودن، یمن رو به عبدالرضا شهلایی داده بودن، عراق رو به ایرج مسجدی داده بودن، پیش از اون افغانستان رو هم به خود اسماعیل قاهانی داده بودن و در این چارچوب یکی از فرماندهان اصلی در حوزه‌های اصلی نیروقدس بود.
آقای ویسی، به نقش آفرینی حجازی در سرکوب‌های داخلی اشاره کردین. میخوام درباره سرکوب اعتراضات داخلی مثل کوی دانشگاه ازتون بپرسم. چطور موفق به سرکوب دانشجوها شد در اون زمان؟
دو سمت کلیدی داشته محمد حجازی در سرکوب در داخل ایران. یک به عنوان فرمانده بسیج در 10 سال 76 تا 87 و یکی هم به عنوان فرمانده قرارگاه سارالله در سال 87 تا مهر 88. در این چارچوب در دست کم 4 مقطع مهم بر سرکوب‌های اعتراضات در ایران فرماندهی مستقیم کرده. موقعی که فرمانده بسیج بود در حمله به کوی دانشگاه در سال 78 نقش اساسی داشته در فرماندهی بسیجی‌ها و لباس شخصی‌ها که محور حمله بودند. در سال 82 که باز هم به دانشجوها در 18 تیر حمله شد، از جمله به خوابگاه ترشت فرمانده مستقیم لباس شخصی و بسیج بوده، و در سال 88 هم که باز هم در خرداد 88 به دانشجوها حمله شد، اونجا نقش مستقیم فرماندهی داشته. از طرف دیگه با توجه که فرمانده قرارگاه سارالله بوده، در اعتراضات بزرگ سال 88 بعد از انتخابات ریاست جمهوری، محمد حجازی فرمانده قرارگاه سارالله بود که 2 ماه تمام تهران در اختیارشون بود و بنابر کدبندی و طبقه بندی های امنیتی مسئول مستقیم امنیت تهران بود و نیروی انتظامی یگان ویژه وزارت اطلاعات همه در خدمت فرماندهی قرارگاه سارالله به فرماندهی محمد حجازی بودند در سرکوب های 88.
اخباری که از دلایل مرگ حجازی میشنویم زد و نقیض آقای ویسی، حتی این گمانم طرح شده که هدف ترور بیولوژیکی قرار گرفته. البته این گمان زنی با انکار مقام های ایران همراه بوده. شما ولی فکر میکنید این گمان زنی چقدر جدیه؟
3 گزینه مطرح شده، یکی اینی که سکته قلبی کرده، یکی اینی که در اثر عوارض مجروحیت های شیمیایی در دوران جنگ ایران و عراق کشته شده، یک بحثی هم بود فکر میکنم تلویزیون الحدث اگر بود گفته بودن که ممکنه در یمن کشته شده باشه. من چون اطلاعات دقیق از داخل این موضوع ندارم نمیتونم در مورد هیچ کدوم از این 3 گزینه اظهار نظر قطعی بکنم.
نبود محمد حجازی آقای ویسی احیانا چه مشکلات و سختی هایی پیش روی سپاه قدس و ایران میگذاره؟
به نظرم خیلی ضربه اساسی به ساختار سپاه در داخل و خارج نخواهد بود. محمد حجازی علارغم تمام این سوابقی که من عرض کردم، یک مهره خیلی کلیدی غیر قابل جایگزین نبود. مثلا اون تأثیری که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی بر سپاه و بر نیروی قدس وارد شد و یک مهره اصلی را دست دادن، در مورد محمد حجازی نیست. حتی کسی که به جانشینی و انتخاب شده، یعنی سرتیپ محمد رضا فلاح‌زاده، از اون عملیاتی تر در نیروی قدس و در جریان جنگ سوریه یکی از دستیاران اصلی قاسم سلیمانی بوده و یکی از فرماندهان اصلی جنگ بزرگ حلب در سوریه به شمار میره، آدم عملیاتی تری نسبت به محمد حجازی. و من فکر میکنم که خیلی مرگ محمد حجازی ضربه به نیروی قدس و سپاه نخواهد بود، و همطور که عرض کردم کسی هم که به جانشینیش انتخاب شده عملیاتی تر از محمد حجازی هست.
آقای ویسی، قاآنی در مراسم ترحیم حجازی از ادامه فعالیت جبهه مقاومت حرف زده، گفته هر روز 1 اقدام علیه دشمنان انجام میدیم. جبهه مقاومت چقدر متاثر از مرگ چنین فرماندهانیه؟
جبهه مقاومت عنوانیه که حکومت رو شبکه یک پارچه گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، یعنی حزب الله لبنان در لبنان، حشد الشعبی در عراق، حوثی‌ها در یمن، زینبیون در پاکستان و فاطمیون در افغانستان میگذاره. این منظورشون از جبهه مقاومت. و من فکر می‌کنم تأثیر خیلی جدی مرگ محمد حجازی روی این معادله نداره. همطور که عرض کردم کسی که به جاش انتخاب شده عملیاتی تره، و جمهوری اسلامی از این گروه های نیابتی که از نظر مخالفین جمهوری اسلامی گروه های تروریستی هستن به نظرم مثل گذشته حمایت میکنه، و یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی همین حمایت از گروه های نیابتیه. و من فکر میکنم جمهوری اسلامی اینو در کنار برنامه موشکیش و برنامه هسته‌ایش ادامه خواهد داد.
آقای ویسی، درباره سیاست‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، در واقع همین سپاه قدس که الان بهش اشاره کردید، برای ما بیشتر توضیح میدید؟
ببینید، در منطقه خاورمیانه و مناطق پیرامون ایران، جمهوری اسلامی، این همین چیزی که خودش میگه جبهه مقاومت اسلامی، این رو در 3 فاز ایجاد کرده. فاز اولش ایجاد گروه‌های نیابتی بوده، چیزی که دشمنان جمهوری اسلامی بهش میگن گروه های تروریستی. در اون مرحله مثلا در دهه 80 حزب الله لبنان رو درست کرده، در سال 2015 به حمایت حوثی ها رفت، قبل از اون از حوثی ها حمایت میکرد. در سال 2003 بعد از اینه که حکومت صدام حسین سرنگون شد، رفت به سمت ایجاد این گروه ها در عراق، اول از جیش المهدی به ریاست مقتدی صدر حمایت کرد، بعد سازمان بعد رو درست شد و بعد در 2014 که داعش اومد از این فرصت جمهوری اسلامی استفاده کرد و حشد الشعبی رو درست کرد که تا حولوش 100 هزار نفر میشه میگن که استعداد داره. پس یه مرحله ایجاد گروه نیابتی بوده. جمهوری اسلامی در مرحله دوم رفته تقویت گروه نیابتی کرده، یعنی مثلا حزب الله رو هر دهه هر سال سعی کرده تجهیزاتشو ببره بالا و مجهزترش کنه، موشک در اختیارش قرار بده، یا مثلا حماس و جهاد اسلامی تلاش کرده راکت در اختیار اونا قرار بده، فاطمیون رو تلاش کرده که گسترش بده از سطح تیپ بکنه به یه لشکر تقویت شده، در عراق هم که همه اینها رو رفته انجام داده. یعنی در مرحله دوم گروه های نیابتی که ایجاد شده بودن اینها رو اومده تقویت کرده، تجهیز کرده، سلاح بیشتری در اختیارشون قرار داده، پول بیشتری در اختیارشون قرار داده، امکانات بیشتری در اختیارشون قرار داده، در دورهای آموزشی بیشتری برای برقرار کرده. مثلا در لبنان کمک کرده با صنعت تونل سازی در ایران که برای حزب الله تونل های ساخته بشه که این تجهیزاتشون و از جمله توپخونه هاشون رو و موشک هاشون رو در داخل اونها قرار بدن. کار سومی که بذارم جمهوری اسلامی کرده شبکه سازیه، یعنی یک شبکه یک پارچه از همه این گروه های نیابتی در خاورمیانه ایجاد بکنه و از اونها در چارچوب اهدافش استفاده بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما مراد ویسی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال از واشنگتن دی سی آمریکا. ممنون که در این برنامه دیدگاه همراه ما بودید. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید.